اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای امریکا.
سلام و صبح بخیر شنوندگان عزیز رادیو آشنا صدای امریکا، با برنامه این ساعت ما خوش آمدید. ساعت 5:30 دقیقه صبح به وقت افغانستان و 9 شب به وقت واشنگتن است. امروز جمعه 31 جوزای سال 1398 هجری خورشیدی می باشد. نخست از همه توجه کنید به خبرها. سرمفتش ویژه ایالات متحده برای بازسازی افغانستان یا سیگار می گوید که عدم هماهنگی بین کشورها و نهادهای کمک کننده در سکتور امنیتی و دفاعی افغانستان معیاری سازی برنامه های کمک به بخش امنیتی را متاثر ساخته است. سیگار روز پنجشنبه با نشر گزارش گفت که ایالات متحده از سال 2001 تا کنون بیش از 83 میلیارد دلار برای بخش امنیتی و دفاعی افغانستان کمک کرده، اما با سپری شدن 17 سال و هزینه این همه پول تا کنون یک فرد، اداره، کشور و یا هم یک نهاد نظامی وجود ندارد که مسئولیت واحد نظارت بر کمک‌های برای بخش امنیتی و دفاعی افغانستان را بر عهده داشته باشد. سیگار با انتقاد از روند بازسازی و انکشاف نهادهای امنیتی و دفاعی افغانستان توسط ایالات متحده گفته که واشنگتن در تصامیم کلیدی این روند افغان‌ها را به گونه کافی شامل نساخته است. به گفته سیگار این کار سبب شد تا ایالات متحده سیستم هایی را در بخش های امنیتی و دفاعی افغانستان پیاده کند که اکنون افغان ها نمی توانند بدون ادامه حمایت ایالات متحده از آن حفظ و نگهداری کنند. در گزارش سیگار آمده که قماندان نیروهای نظامی ایالات متحده و ناتو در افغانستان صلاحیت مطلق در پیوند به نحوه آموزش و مشوره دهی با نیروهای امنیتی و دفاعی افغان در نقاط مختلف افغانستان نداشت و در نتیجه معیاری سازی برنامه های کمک به سکتور امنیتی افغانستان صدمه دید. سیگار اما از برنامه آموزش پیلوت ها و مامورین فنی قوای هوایی افغانستان در داخل ایالات متحده به عنوان یکی از موفق ترین و بهترین برنامه های آموزشی یاد کرده است. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده میگوید سقوط دادن یک طیاره بی پیلوت این کشور توسط ایران یک اشتباه بسیار بد ایران بوده است. آقای ترامپ روز پنجشنبه هنگام پذیرایی از جاستین ترودو صدر اعظم کانادا در قصر سفید به خبرنگاران گفت که سقوط دادن این طیاره توسط ایران تنش‌های از قبل ایجاد شده بین واشنگتن و تهران را پیچیده‌تر خواهد ساخت. رئیس جمهور ترامپ گفت که طیاره بی پیلوت نیروهای آمریکایی بر فراز آب‌های بین‌المللی در پرواز بود که توسط ایران سقوط داده شد، اما سپاه پاسداران ایران میگوید که این طیاره پس از آن که وارد حریم هوایی ایران شد سقوط داده شد. یک محکمه در ترکیه 151 نفر را به حبس ابد محکوم کرد. این افراد که در میان آنان 17 افسر ارشد اردوی ترکیه نیز شامل است، با دست داشتن در کودتای نافرجام سال 2016 علیه رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه متهم میباشند. در این کودتا بیش از 200 نفر کشته و بیش از 2000 نفر دیگر زخمی شد. جنرال اکین اوسترک، قماندان پیشین نیروی هوایی ترکیه، و علی یاسچی، دستیار پیشین رئیس جمهور اردوغان، بلند پایه‌ترین افراد است که روز پنجشنبه به حبس ابد محکوم شدند. انقره ادعا دارد که کودتای نظامی سال 2016 توسط فتح الله گولن، یک روحانی پرنفوذ ترکی مستقر در آمریکا، طراحی شده بود، اما آقای گولن این اتهام انقره را رد کرده است. اتحادیه اروپا تعزیرات اقتصادی خود را علیه روسیه تا آخر ماه جنوری سال 2020 تمدید کرد. این تعزیرات در واکنش به الحاق منطقه کریمیه اوکراین توسط روسیه و حمایت مسکو از جدایی طلبان اوکراینی در سال 2014 وضع شد. پریبنمان، سخنگوی اتحادیه اروپا، روز پنجشنبه گفت که تعزیرات اقتصادی این اتحادیه علیه روسیه به دلیل عدم تطبیق توافقنامه منسک تمدید شد. جنگ داخلی اوکراین که هنوز هم ادامه دارد منجر به کشته شدن حدود 13,000 نفر شده است. فیلیپو گراندی، کمیشنر عالی ملل متحد در امور پناهندگان، میگوید که بیجا شدن اجباری بیش از 70 میلیون نفر در سراسر جهان یک شکست جمعی جامعه جهانی می باشد. آقای گراندی روز پنجشنبه خواستار همبستگی بیشتر کشورهای جهان برای حل بحران مهاجرت شد. کمیشنر عالی ملل متحد در امور پناهندگان روز پنجشنبه با صدای امریکا گفت به نظر می رسد که جامعه جهانی توانایی خود برای حل منازعات و بحران مهاجرت را از دست داده است. و در اینجا می رسیم به پایان خبرها.
صدای امریکا، رادیو آشنا 100.5 FM.
سلام، صبح همه شما بخیر. آواز ما را از امواج رادیو آشنا صدای امریکا میشنوین. به امید صحت و سلامتی شما، به امیدی که روز خوش را در پیش داشته باشین، رویا زمانی هستم با تقدیم گزارش این بخش برنامه. کمیسیون های انتخاباتی افغانستان روز پنجشنبه در نشست ملی انتخابات که با حضور و اشتراک نمایندگان احزاب سیاسی، نهادهای جامعه مدنی، نهادهای ناظر انتخابات ملی و بین المللی و مؤسسات وابسته به سازمان ملل در کابل دایر گردیده بود، برنامه عملیاتی خود را تشریح کرده و از عدم همکاری نهادهای زیر ربط شکوه کردند. عبدالحی ورشان در مورد جزئیات بیشتر دارد.
خانم هوا علم نورستانی، رئیس کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان، بر روز پنجشنبه در نشست ملی انتخابات ضمن توضیح و ارائه معلومات در راستای آمادگی کمیسیون های انتخابات برای برگزاری انتخابات ریاست جمهوری گفت کسب اعتبار کمیسیون های انتخاباتی و اعتماد و باور مردم از روند دموکراسی و انتخابات از اولویت هاست. خانم نورستانی آوردن اصلاحات در داخل خود کمیسیون های انتخاباتی و شناسایی افراد فاسد و معرفی آنها به ارگان های عدلی و قضایی کشور را از جمله برنامه های نخست داریست.
بعضی اتهام هایی که به کمیسیون وارد میشه که در اینجا فساد حاکم است یا فساد صورت گرفته، ما بتانیم امو اشخاصی که اینا دست در فساد دارن اونو را شناسایی بکنیم و به ارگان های عدلی و قضایی معرفی شود تا این نهاد اصلاح شود و از این اتهاماتی که متاسفانه صدمه زده اعتبار کمیسیون، کمیسیون پاکسازی شود و یک کمیسیون خوب و عاری از افراد ساخت میکنن، عاری از طور اشخاص باشد.
خانم زهرا بیان شنواری، رئیس کمیسیون شکایات انتخاباتی، گفت که برای برگزاری موفق و انتخابات سالم نیاز است که ابتدا خود کمیسیون های انتخابات با هم متحد باشند.
کمیسیون انو رازه لاسون سره یو خو متحد اوسو.
بیایید برای برگزاری یک انتخابات موفق با هم متحد باشیم و با ایمانداری در چوکات قانون انتخابات را برگزار نماییم. خانم شنواری در ارتباط با روند تقویتی ثبت نام رای دهندگان گفت که تاکنون به استثنای ولایت کابل که 41 شکایت ثبت شدند، از هیچ ولایت دیگر شکایت درج نشدند. حبیب الرحمن ننگ، رئیس دارالانشای کمیسیون مستقل انتخابات، پذیرفت که برنامه های آگاهی عامه که از تاریخ 16 جوزا از برخی ولایت شروع شده بود دارای کاستی ها و مشکلات بود. رئیس دارالانشا از عدم همکاری نهادهای زیربط که مکلف به همکاری با کمیسیون انتخاباتی اند گله نموده، گفت که احزاب سیاسی و جامعه مدنی کشور در قبال برنامه های کمیسیون انتخاباتی مطابق پلان عملیاتی و مسئولیت خود را ادا نمی کنند.
د مدنی ټولنو او د سیاسي حزبونو هغه مسئولیت ده چې دوی په خپل وخت او زمان سره هغه مسئولیتونه چې دوی ته راجع کیږي دوی نه ترسره کړي.
مطابق ارقام ارائه شده از سوی آقای ننګ، تا دیروز چهارشنبه در سراسر افغانستان 9358 تن مرد، 4500 تن زن و 113 تن هم کوچی به عنوان رای دهندگان ثبت نام کردند. رئیس دارالانشای کمیسیون به ادامه گفت که ممکن در انتخابات آینده برای شوراهای ولایتی و ولسوالی ها ثبت نام تقویتی رای دهندگان نداشته باشیم. باید مردم همین حالا به مراکز ثبت نام رای دهندگان تقویتی رفته تذکره های خود را استیکر بزنند و به عنوان رای دهنده ثبت نام نمایند تا در آینده از حق رای دهی محروم نشوند. اما نمایندگان جریان های سیاسی و نهادهای ناظر انتخاباتی آمادگی های کمیسیون های انتخاباتی برای انتخابات ریاست جمهوری پیشرو را ناقص خوانده، میگویند که این وعده های کمیسیون ها جنبه عملی ندارد. یوسف رشید، رئیس نهاد انتخاباتی فیفا، در مورد چنین گفت:
وعده های کمیسیون مستقل انتخابات یا پیامایی که مورد بهبود و اصلاحات طرف مسئولین کمیسیون انتخابات داده میشن، متاسفانه تا حال زیاد جنبه عملی رو به خود پیدا نکرده و شک تبدیلی که قبلا هم ایجاد شده بود نظر به پیشرفتای که صادر رفت، این بیشتر برای ما یقینی میسازه که شاید کمیسیون نتونه واقعا در قسمت اصلاح لیست رای دهندگان، استفاده بسیار موردی و مؤثر تکنولوژی در روز انتخابات، انتقال نتایج با موقع از مرحلات و مراکز به سرور مرکزی و ای که باز کمیسیون بتونه در مدتی که بسیار مشکل به نظر میاد.
عبدالستار خواصی، نماینده حزب اسلامی و عضو سابق مجلس نیز گفت روند ثبت نام رای دهندگان ناقص است، باید انتخابات آینده با استفاده از سیستم بایومتریک انجام شود. محمد نعیم عبدالله، رئیس اداره تیفانیز، فشار زمانی، کندکاری های کمیسیون ها و همکاری های مبهم جامعه بین المللی را به عنوان موانع یاد کرد و گفت که ممکن انتخابات آینده را به چالش بکشند.
صدای
صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
19 نشست سران سازمان شانگهای به هدف پیشبرد همکاری‌های منطقوی روز پنجشنبه در بشکک پایتخت قرغزستان آغاز شد و قرار است تا امروز جمعه نیز ادامه بیابد. نسرین محمود عزیزی مصاحبه در مورد اهمیت کنفرانس منعقده بشکک و مسیریت آن بر افغانستان با سیف الدین سیحون تحلیلگر مسائل اقتصادی و سیاسی انجام داده است که این مصاحبه را به توجه شما می‌رسانیم.
جناب سیحون، کنفرانس ها بر منطقه چی اهمیت داره و هدف عمده کشورهای چین و روسیه که محور پیمان شانگهای هستند چی هست و چقدر اینا میتونن که در منطقه نقش بازی بکنن و مؤثر باشن؟
جهان روی کردش مبنی بر گسترش همکاری های امنیتی منطقوی و سیاسی نظامی هست، برای اینکه پیشرفت همه جانبه کشورها در گروی همکاری های اقتصادی، اجتماعی، امنیتی، فرهنگی است که در منطقه معین میتونن زمینه های زیر ساخت ها را مثلا تعرفه و تجارت، گمرک، مبارزه علیه هراس افغانی را اگر وجود داشته باشند، ناامنی را، مجموع اینا را در یک همکاری با هم باش بپردازن حل بکنن. از بعد بسیار بسیار اهمیت داره که اینا بتونن این سازمان ها را یک مقدار موثرتر، کارآمدتر و بروزتر بسازن و مانند اتحادیه اروپا یا سازمان های دیگه که موفق بودن در زمینه همکاری ها، اینا را هم ارتقا بدن درجه همکاری هاشان. مسلما آغاز هر امری برای توسعه این همکاری ها بسیار مهم است و به تدریج بعد اینا یک ساختارهای خودشان بهتر بسازن و این ساختارها به طور منظم به شکل سیستماتیک برای همکاری های مؤثر منطقوی در زمینه های مختلفی که عرض کردم اینا کارآمد بسازن. بسیار اهمیت دارن، ولی تا کنون متاسفانه ما از این مواهبشان کشوری ما بخصوص و بعضی کشورهای دیگه بسیار مستفید نشدن و هنوز هم راه درازی وجود داره که این پیمان ها به عنوان یک پیمانی که همگرایی و همکاری های نهادینه اقتصادی را در کل منطقه به طور مثال عملی و کارآمدی و کاربردی بسازن.
بله.
در اون فاصله زیادی وجود داره.
جناب سیحون، سب گزارش هایی به دست ما آمده که قرار است رئیس جمهور محمد اشرف غنی هم در این کنفرانس سخنرانی بکنن. شما چی فکر میکنین که علاقمندی افغانستان از اشتراک در این کنفرانس از کدام جهت است؟ اقتصادی است؟ امنیتی است؟ چگونه است؟
افغانستان از هم بودی اقتصادی به کنفرانس شانگهای علاقه داره، سازمان شانگهای، و هم از بود امنیتی و همکاری که امروز در بحث صلح و بالاخره مذاکره با نیروهای مخالف اینا هم مطرح است. در حقیقت افغانستان کشوری هست که اگر در این زمینه ها این همکاری همه جانبه اقتصادی و همچنین از نظر امنیتی و سیاسی با افغانستان یک همکاری صورت بگیره، در حقیقت کشوری که بیشتر از همه جای نیازمند است، ما هم از نظر اقتصادی عقب مانده ترین کشوری منطقه هستیم تا جهان و از نظر درگیری ها هم کشوری در معرض درگیری و جنگ. از بعد نیازمندترین کشور روی زمین برای این همکاری ها افغانستان است، بیش از هر کشوری دیگر. از بعد توجه به افغانستان باور من این است که اینا را کشانده به این کنفرانس ها که اینا جلب همکاری ها را بکنند در زمینه های امنیتی، اقتصادی و نظامی و همچنین در زمینه همکاری در مذاکرات صلح و بالاخره تفاهمی که در منطقه برای پیشرفت است. خب مثلا من که عضو ناظر تا عضو وابسته و پیوسته یک مقدار حقوق مساوی ندارن، ولی اگر قرار باشه که جهان مخصوصا کشورهای عضو سازمان شانگهای درک بکنن که همکاری های نظامی، امنیتی، سیاسی و همچنین مبارزه هراس افغانی در منطقه و در جغرافیایی که همشان به گونه معروض هستن، اگر اینا همکاری صادقانه بکنن در این راستا، در راستای امنیت و صلح برای افغانستان مفید است. هنوز هم ما از پیمان شانگهای اون امتیازات و منافعی را که لازم است در منطقه داشته باشیم کسب نکردیم.
چرا افغانستان فرصت‌هایی را از دست داد که بتانه عضویت سازمان همکاری منطقوی را به دست بیاره و روابط خود با کشورهای منطقه بیشتر، نزدیکتر و قوامتر بسازن؟
افغانستان کشور در حال جنگ است و کشوری هست که بالاخره تمام زیرساخت‌ها و تأسیسات این با کمک جامعه بین‌المللی و نهادهای بین‌المللی حمایت میشه. از این بابت طبیعی است که این باید در این مراحل هم عضویت یا در حقیقت ناظر باشه یا مهمان باشه، اما از یک دو مهمان بود و به حضرت ناظر پذیرفته شد. متاسفانه در افغانستان هنوز ما یک کشور در حال جنگ هستیم و کشور در حال اصلاح بحران. به باور من پیوستن افغانستان برای این کنفرانس ها و سازمان ها اهمیت حیاتی داره، اما مهمتر از همه ای است که باید ضرورت ها و نیازهایی که او کنفرانس ها و نهادها ضرورت دارند افغانستان به او شرایط آماده باشه. افغانستان عضو خیلی از سازمان ها هست، اما از هیچ کدام اینا در حقیقت بهره مؤثر و مفید نمیبره. افغانستان در همه بازی یک راه یک کمربند از این به اصطلاح دور ماند. اول افغانستان زمینه های عملی توانایی کارکردی را در داخل افغانستان پالیسی ها و سیاست های امنیتی نظامی و سیاسی خود چون طور تامین و تنظیم بکنند که در همکاری با جامعه بین‌المللی و همکاری های منطقوی حداقل ثبات سیاسی امنیتی را و یک پیشرفت متعارف و نرمال اقتصادی را تامین کنند، تا اینکه عضویت این پیمان ها را به شکل تام و تمام در حاصل کرده بتوانند.
صدای امریکا در facebook.com/voadari.
آواز ما را از لابلای برنامه های صبحگاهی رادیو آشنا صدای امریکا میشنوید. سازمان تحقیقات فضایی ایالات متحده یا ناسا موافقت کرده به افراد ملکی اجازه دهد تا مدت را در ایستگاه بین المللی فضایی سپاری نمایند. این تغییر پالیسی ناسا آرزوی کسانی را که از کودکی رویای رفتن به فضا را داشتند به حقیقت مبدل می سازد. اما این سفر هزینه هنگفت را در بر دارد. توجه شما را به گزارش در این مورد جلب می داریم. در جریان یک کنفرانس خبری کاملا زمینی، ناسا این خبر فضایی را برای علاقمندان سفر به فضا اعلام کرد.
NASA is opening the International Space Station to commercial opportunities.
ناسا ایستگاه بین‌المللی فضایی را بر روی فرصت‌های تجارتی باز می‌کند و ما به گونه آن را تبلیغ خواهیم کرد که در گذشته هرگز انجام نداده‌ایم. ما اعلام می‌کنیم که فضانوردان ملکی و شرکت‌ها این توان را خواهند داشت که با استفاده از تجهیزات فضایی آمریکایی به فضا بروند و در فعالیت‌های سودآور در آن ایستگاه شرکت کنند.
گفته می‌شود که ناسا قرار است از سال 2020 بعد دو فضانورد ملکی در سال اجازه دهد تا از زمین به فضا سفر کرده و به مدت 30 روز در ایستگاه بین المللی فضایی بمانند. با این اقدام ناسا پول زیادی به دست خواهد آورد، اما برای فضانوردان مشتاق این سفر میلیون ها دلار هزینه را در بر خواهد داشت.
خب اگر به قیمت ها نگاه کنید، تا آنها به ایستگاه فضایی برسند باید مقداری خرج کنند. در مجموع هزینه هر شب اقامت در ایستگاه فضایی برای هر فضانورد شبی 35,000 دلار است. البته باید اضافه کنم که مثل هتل مریوت یا هلتون نیست که در عوض هر شب اقامت به مسافر امتیاز بدهد.
گذشته از قیمت هر شب اقامت در ایستگاه فضایی، فضانوردان مشتاق باید هزینه سفر با بوئینگ و اسپیس اکس، دو شرکتی را که فضانوردان را به فضا انتقال می دهند، نیز بپردازند که پول زیاد خواهد بود. جف دوایت می گوید که ناسا برای هر یک از فضانوردانش 80 میلیون دلار می پردازد و احتمال دارد که هر فضانورد ملکی در حدود 85 میلیون دلار برای هر چوکی بپردازد. کسانی که این پول را دارند و مایلند به این سفر هیجان انگیز بروند، باید معاینات صحی کامل و دقیق را نیز سپری کنند. ناسا می گوید که اجازه دادن به شرکت ها و افراد ملکی برای راه یافتن به فضا با آن کمک می کند تا بیشتر از قبل به تحقیقات درباره فضا بپردازند.
این نشان می دهد که ناسا قادر است اجازه دهد و ببیند که آیا با گذشت زمان بخش خصوصی می تواند کهکشان پایین تر را در اختیار خود قرار بگیرد و این چشم انداز ما برای آینده است.
و این پروژه ها شامل فرستادن دوباره انسان به ماه تا سال 2024 است و پس از آن سفر به مریخ.
تلویزیون آشنا دریچه شما و سوی جهان، نه تنها در صفحه تلویزیون بلکه در صفحه اختصاصی فیسبوک تلویزیون آشنا، در وبسایت دری با آدرس voanews.com/dari، در یوتیوب با آدرس VOA افغانستان دری و در صفحه اینترنتی تویتر. تلویزیون آشنا در هر زمان و هر مکان پیوند دهنده شما با جهان.
سازمان بین المللی کار خواستار رفع کار کودکان شده، چون این مسئله باعث قربانی میلیون ها طفل در تمام مناطق جهان گردیده است. لیزا شلاین خبرنگار صدای امریکا در مورد گزارش دارد که برگردان دریان را عبدالواجد عادل به توجه شما می رساند.
کودکان حتی 5 ساله شامل 152 میلیون قربانی کار اطفال می باشند. اکثرشان ساعات طولانی مصروفند و در برابر پول ناچیز یا بدون پرداخت و در شرایط ناگوار مانند برده کار می کنند. سازمان بین المللی کار گزارش می دهد نیمه از این اطفال در شرایط خطرناک مجبور به کار می شوند که خود به صحت و رفاه آنها صدمه می رساند. سازمان بین المللی کار می گوید اکثریت این اطفال در مزارع مصروفند، در حالی که تعداد دیگر در شرایط دشوارتر از آن در استخراج معادن، ساختمانی، ماهیگیری و خدمت در منازل عرق می‌ریزند. بیت اندریس رئیس بخش اصول اساسی و حقوق در کار سازمان بین المللی کار به صدای امریکا گفت اطفال درگیر بدترین نوع کار مانند برده و فحشا بوده و این کار زیانهای غیر قابل جبران فیزیکی و روانی را با آنها وارد می کند. اندریس می گوید
According to the ILO's standards, the worst forms include child labor that
مطابق با معیارهای سازمان بین المللی کار، بدترین این نوع بهره کشی کار اطفال در شرایط خطرناک و کارهای شاقه است که به رشد بدنی اطفال صدمه می زند و رفاهیت آینده آنها را متاثر می سازد. همچنان مجبور ساختن اطفال در کارهای اجباری و قاچاق اطفال، همچنان استفاده از آنها در منازعات مسلحانه می باشد.
اندریس می گوید یکی از دستاوردهای قابل ذکر کاهش کار اطفال در آسیا و امریکای لاتین بوده، ولی در افریقا این کاهش کمتر می شود. و می گوید اکنون در افریقا نسبت به هر منطقه جهان کار اطفال بیشتر شایع می باشد. اندریس می گوید
This is not necessarily linked to lack of action, but it is
این البته نمایندگی از عدم اقدام نمی کند، بلکه تا اندازه مربوط به تحولات دموگرافیک، مهاجرت، تغییرات اقلیم بوده و دلایل اقتصادی نیز می باشد که در مناطق مختلف به شکل مختلف بروز می کند.
با وجود تمایل نگران کننده، اندریس می گوید که او از این که اتحادیه افریقایی اقدامات جدی را برای حل این مسئله روی دست گرفته است، خرسند است. و می گوید که اتحادیه افریقایی پلان عمل 10 ساله را برای تسریع عمل رفع کار اطفال همراه با اهداف انکشاف پایدار ملل متحد روی دست دارد. اندریس هشدار می دهد انکشاف پایدار ملل متحد سال 2025 را سال ختم کار اطفال تعیین نموده است، اما هرگاه با چنین کندی به پیش برود این هدف در زمان تعیین شده آن انجام نخواهد پذیرفت.
صدای امریکا در رسانه‌های اجتماعی حضور فعال دارد. هر روز اخبار و گزارش‌های جالب را از طریق فیسبوک، توییتر، تلگرام و اینستاگرام صدای امریکا دنبال کنید. نظریات شما روزانه در برنامه‌های مختلف به نشر می‌رسد. شنونده رادیو آشنا باشید.
و در آخرین گزارش این بخش برنامه، کشورهای همسایه لیبیا در جهان عرب و در طرف دیگر بحیره مدیترانه بازی شطرنج جیوپولیتیک را در آن کشور برو انداختند. شرح بیشتر را از همکارم قدیر مشرف در مورد میشنوید.
10 روز قبل کنفرانس ملی لیبیا از طرف سازمان ملل متحد تنظیم شده بود که راه را برای یافتن حل سیاسی برای بحران لیبیا باز کند. اردوی ملی خودخوانده لیبیا به رهبری خلیفه حفتر 50 مایل در طرف جنوب طرابلس مستقر شدند که به پایتخت آن کشور تصرف کنند. قوت‌های وفادار به حکومت وفاق ملی لیبیا که توسط گروه‌های مسلح نزدیک منطقه مصراتا حمایت می‌شوند، برای دفاع از شهر در حالت آمادگی قرار دارند. جنرال حفتر جهت توجیه جنگ ادعا دارد که جنگ او علیه دهشت‌افکنی در طرابلس است. ولف کنگ پوتزای تحلیلگر امنیتی و پلیسی در مرکز تحقیقاتی شورای ملی مستقر در واشنگتن می گوید در حالی که حکومت وفاق ملی حکومت به رسمیت شناخته شده است، اما این حکومت به سالها نتوانست حتی مسئولیت طرابلس را به دست گیرد.
در حقیقت آنها توسط گروه های ملیشه مصراتا حمایت می شوند و آن گروه ها توسط گروه های اسلامگرای افراطی نزدیک به القاعده مانند الفاروق بریگیتس، انصار الشریعه و دیگران حمایت می شوند.
اما علی ابوزاکوک عضو پارلمان جدید در طرابلس مخالف این طرح است و می گوید این قوت های حکومت وفاق ملی بود که تروریست هایی را که خود را دولت اسلامی می خواندند در شهر سرتی مغلوب ساختند، نه قوت های حفتر.
حفتر می خواهد در لیبیا حکومت کند و او حمایت سیاسی و نظامی قدرت های منطقه مانند مصر، ابوظبی، عربستان سعودی و همچنان فرانسه را دارد تا به این موقف برسد. ادعای جنگ علیه تروریسم از طرف او یک ادعای ناقص است. این ادعا بارها توسط افراد بیشتر به خاطر مقاصد شخصی سوء استفاده شده است.
ابوزاکوک می افزاید که حفتر و حامیان منطقهشان باید خجالت بکشند. مفتاح تیار، سفیر سابق لیبیا در مکسیکو، بر حامیان منطقه‌ای حکومت وفاق ملی لیبیا و فقدان اتحاد نظر در شورای امنیت ملل متحد در مورد این کشور اشاره کرده است.
ترکیه بدون هیچ حراس از عکس العمل و یا مجازات به طرابلس تسلیحات را ارسال می کند. از طرف دیگر شورای امنیت سازمان ملل متحد سه بار ناکام ماند که یک تصمیم درست در مورد قضیه لیبیا اتخاذ کند.
تیار می افزاید که جنگ طرابلس بدون برنده واقعی بین طرفین ادامه می یابد. او افزود حتی اگر جامعه بین المللی موفق شود به یک فیصله نامه واحد آتش بس دست یابد، این فیصله به مجرد تقاضای خروج کامل قوت های حفتر به منطقه اصلیشان از بین خواهد رفت. بودزای موفقیت نظامی بین هر دو طرف جنگ را ناممکن دانست، اما افزود اگر حفتر برنده شد او یک فرصت خوبی خواهد یافت به نحوه از آنجا یک حکومت نظامی دیکتاتوری را تاسیس کند. ابوزاکوک امیدوار است در نهایت جامعه بین المللی بتواند جنگ نظامی حفتر را توقف دهد و از خواست مردم لیبیا برای داشتن یک حکومت ملکی حمایت کند.
جامعه بین المللی از طرق مختلف می تواند که او را از جنگ باز دارد، به عین شیوهی که آنها او را از فروش تیل لیبیا باز داشتند. به خاطر که این تنها رای حل است برای مردم لیبیا کاینده خود را با یک حکومت ملکی بسازند، نه با یک حاکم نظامی دیگر که آیات آنها را در نیم قرن آینده ویران خواهد کرد.
تحلیلگران موافقند که مشکل لیبیا نیاز به دخالت روسیه و ایالات متحده دارد و آنها از اینکه چندین سناتور از رئیس جمهور ترامپ خواستند که علنی از مذاکرات حل سیاسی لیبیا حمایت کنند ابراز خرسندی کردند. بر اساس ارقام سازمان ملل متحد از آغاز جنگ طرابلس تا به کنون حداقل 653 تن کشته و 9300 نفر دیگر از خانه هایشان بیجا شدند. شهر طرابلس نیز به خاطر جنگ روان در آن کشور خسارات گسترده‌ای را متقبل شده است.
بیماری پولیو در سطح جهان محو گردیده، اما افغانستان و پاکستان هنوز هم با این ویروس دست و پنجه نرم می کند. تنها راه از بین بردن این بیماری شرکت در کمپاین های تطبیق واکسین پولیو است. کودکان زیر سن 5 سالتان را واکسین کنید تا از فلج در امان بمانند. شنوندگان گرامی، این بود داشته های برنامه نخست دری رادیو آشنا صدای آمریکا که تقدیم شما شد. امیدوار هستیم که مورد علاقه شما قرار گرفته باشد. برنامه پشتو آماده نشر است. رادیو آشنا صدای آمریکا را دنبال کنید.